بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که سیره عقلا یا سیره ناس از ادله است که در بسیاری از موارد فقهی و مسائل فقهی مورد استدلال قرار می گیرد و اهمیتش تا اونجایی است که علاوه بر این که در مسائل فقهی و فرعی به سیره استدلال و استشهاد می شود، بسیاری از مباحث اصولی در ظهورات و حجج هم مستند به سیره است. اینجور نیست که سیره بگیم یک حجت شرعی است و یک اماره است، یک حجت برای فروع فقهی، مسائل فقهی، نه، دائرش اوسعی از اینه. یه حجت شرعی است برای بسیاری از مسائل حتی اصولی و قواعد اصولی و حجج و امارات و در بسیاری از مباحث اصولی مورد استشهاد. این اهمیت سیره رو بالا میبره، در حدی که ممکنه کسی در تنظیم مباحث حجج و ادله سیره رو مثل قطع بداند. مرحوم شیخ سعد در حلقات قطع را از اداد اون زنون و حجج و امارات بیرون بردن، مثل رسائل نیست، اون رو بردن ابتدای اصول قرار دادن، به دلیل اینکه بحث قطع و شاید اطمینان از مباحثی که سایه افکنده هم بر فقه هم بر بخش زیادی از اصول. و سیره هم حالا در اون سطح نه، ولی ارزش و دایره نفوذ و موارد استدلال به اون قد وسیعه که ارزش این داره که فراتر از یک بحث عادی با اون مواجه بشیم. افزونه بر نکات دیگری که چند بار گفتیم، دیروزم اشاراتی بهش شد،
با همین جهت
وجهی برای اونم هست که تو فلسفه برده بشه، ولی در این حال وجهی که تو خود اصولم باشه وجه موجهیست. خب عرض شد که ادله‌ای که برای حجیت سیره اقامه شده چند تاست و هفتمین دلیل که در الفایق ششمین بود عبارت بود از ظهور حالی سکوت معصوم در تقریر سیره ناس و سیره عقلا. دیروز عرض کردیم که در اصول ما دو مبحث مهم به طور مستقل محل بحث قرار نگرفته، در حالی که این دو مبحث از مباحث بسیار کلیدی هستند. یکی از اونها این بود که دوال به دو قسم تقسیم میشه، دوال وجودی و دوال عدمی. گاهی دال بر موضوعی امر وجودی است که خیلی زیاده، الفاظ است و امثال اینها، اما مواردی هم ما داریم که دال عدم اقدام، عدم تأیید، عدم ردع، عدم فعل و ترک فعل میاد مفهوم پیدا میکنه و معنا و مضمون پیدا میکنه. این یک بحثه که در قاعده لوکان لبان و جاهای مختلف ظهور و بروز پیدا میکنه و مصداق پیدا میکنه و لازمه که بحث بشه. ما هم جست و گریخته به تناسب در این سالها هر از چندگاهی به گوشه هایی از این دوال عدمی و دائره دلالت اونها پرداختیم، ولی همچنان نیازمند به تجمیع کل مباحث هست. این یک بحث بود. یک بحث دیگری هم که عرض کردیم از مباحث مهم و اصولی است که پراکنده به اون توجه میشه، بحث تقسیم دلالت و دال است به لفظی و حالی یا ظهورات لفظیه و ظهورات حالیه. ما یه ظهوراتی داریم که از الفاظ استفاده میکنیم و نوع دیگر از ظهورات هم هست که ظهورات حالیه است. حال و مقام و شرایط یک معنایی رو افاده میکنه با همون دائره وسیعی که دیروز عرض کردیم، شرایط زمانی، شرایط مکانی، شرایط متکلم. همین که متکلم این ویژگی ها را داره کلی مطلب میشه ازش به دست آورد و گفتیم میاد تا زبان دیپلماسی، زبان بدن و انواع احوالی که مفید یک معانی و حاوی یک مضامینی است. این هم یک امر مهمه، ظهور حالی. این در کلمات اصولیون هم در جاهای مختلف آمده، فقها گاهی این تعبیر رو دارن، مرحوم شهید صدر هم شاید یک کمی برجسته تر در جاهای این تعبیر ظهور حالی را به کار بردن و در تقریرات بحوثشون کتاب تقدیر مرحوم آیاس محمود هاشمی رحمت الله علیه در مواردی آمده، در شاد حلقات هم آمده باشه، در کلمات دیگران هم کم و بیش آمده. اینجا هم در واقع ما بله نسبت این دوتا بحث هم من وجه دیگه، دوال عدمی عرض شود که با ظهورات حالیه اینا گاهی بر هم منطبقن، گاهی هم مصداقهای جدایی پیدا میکنن، ولی هر دو بحث از مباحث کلیدی و اساسی است که ظرفیت داره که کاملا مستقل مورد بحث قرار بگیره و شعب و شاخه هاش هم روشن بشه. در بحث ما هم در این دلیل هفتم تمسک ما به ظهور حالی سکوته، ظهور حالی اونم دال عدمی است. سکوت اشخاص از سکوت بکر در مقام نکاح تا سکوت امام در مقام مواجهه با یک سیره جاریه در جامعه، اینا محل بحثه و مورد توجه باید قرار بگیره. در اینجا ما یکی از عدمهای و ترک فعلهای امام که عبارت از سکوت باشه، اونم در حال مواجهه با یک سیره و رفتاری که از دیگران صادر شده دال قرار دادیم، میگیم این یک اماره است، حکایت از این میکنه که تاییده. پس این سکوت در مقام مواجهه با یک سیره به عنوان یک دال حالی نه لفظی، اونم عدمی ترک ردع، این را دلیل گرفتیم و اماره گرفتیم بر تعیی. از این جهته که این استقلال با هر دو بحث عام و کلانی که جای طرح استقلالیش هم در اصول خالیه ارتباط داره. این حاصل عرایزی بود که داشتیم. برای تبیین مسئله من در خصوص این بحث ظهور حالی چند نکته را عرض میکنم تا حالا برسیم به اشکالاتی که در کتاب ها و الفاظ آمده نسبت به این استدلال. استدلال معلوم شد، دو سه تا مقدمه داشت و مرتبط بود با دو مبحث ظهور حالی و یکم دوال عدمی. اینجا دال عدمی که عبارت از سکوت و ترک موضع باشد با ملاحظه احوالی که وجود داره حمل میشه بر تعیی. این تقریر بحثه.
پیرامون مقدمه اول که دیروز فرمودید تعریف میفرمایید که این مقدمه اول دست کم لازمی که دو تا خصیصه داشته باشه، اینکه فعل در محضر امام رخ داده، اینکه اول این فعل باید در حدی باشه که یا مرتکب حرام بوده، یعنی شامل مرحله الزام بشه و ما فقط میتونیم از سکوت امام عدم حرمت رو برداشت کنیم، و خصیصه دوم این که نشانگر یک جریان باشه نه یک فعلی که حالا ممکن.
حالا این تفاصیلشو بعد باید بحث بکنیم، حالا ما اصل قصه رو ببریم جلو. این که بر فرض این که تمام باشد، دائره دلالت آن و حدود مدلول اون چقدر بحث میکنیم انشاءالله. حالا قبل از این که به اشکالات معینی که ناظر به اون سه مقدمه ایست که دیروز گفتیم بپردازیم، در مقدمه و ناظر به این مبحث ظهورات حالیه چند تا مطلب رو من اینجا عرض بکنم. یک مطلب این که اشاره شد، باز هم یادآوری میکنیم به عنوان نکته اول در مقدمات، این که ظهورات حالیه به دو قسم تقسیم میشه از این منظر که گاهی این ظهورات حالیه سوار بر یک کلامی میشه، ناظر به یک سخنی است. اینو بهش میگن قرائن حالیه یا حافیه به کلام. این قسم اوله، این ظهورات حالیه است که از اون تعبیر به قرائن حالیه برای یک مقال میشه. این زیاد در اصول رایجه و ازش تعبیر میشه به قرینه حالیه. قرینه حالیه گاهی لبیه میگن که اخص از حالیه است. قرائن غیر لفظی با تقسیم میشه قرائن به لفظی و غیر لفظی. گاهی میگه رأیت اسدن یرمی، این یرمی قرینه لفظی است. گاهی است که نه، در یه جایی است که میگه رأیت اسدن و اشاره او یا محیط معلوم میکنه که مراد این شخص انسانیست، نه اسد معنای حقیقی. این قرینه حالیه است که حافه به کلامه. نوع دوم ظهورات حالیه است که دیگه سواره بر یک کلامی نمیشه، همینجور میخواد حالی مطلبی را افاده بکنه. مقصود ما در ظهورات حالیه که اینجا بیشتر تمرکز برش داشتیم این دومیه. البته اگر بخواد بحث از ظهورات حالیه بشه، تقسیم میشه به دو قسم، هر قسمی احکام خاص خودش را داره و میشه به مورد بحث قرار داد. ولی اونی که مهمتره و مقصود ما در اینجا بود، این ظهورات حالیه است که در چارچوب قرائن حالیه حافه به کلام قرار نمیگیره، از قبیل همین سکوتی که در اینجا میگیم که عدمی است که گرچه عدم ملکه است ولی ربطی به یک کلامی نداره، معطوف به یک کلامی نیست. این دوتا از هم جداست و این دومی جای بحث های بیشتری داره، ولی ما اولی کم و بیش بحث شده قرائن حالیه تا حدی در اینجا و اونجای اصول مورد توجه بوده و نکاتی هم در باب اون در اصول موجود وجود داره، اما این دومی به طور مستقل خیلی بحث نشده. در نوع اول مثالش همین چیزی بود که در رأیت و اسدن عرض کردم که هم میشه اسد بر رجل شجاع، یک بار با قرینه لفظی یرمی، یک بار هم با قرائن اون محیطی که در اونجا داره صحبت میکنه، اشارهی که وجود داره، شرایطی که وجود داره بدون این که به زبان بیاد ولی جمله را معنا میکنه. یا عرض شود که مثلا در اطلاق خود مقدمات حکمت، در اطلاق لفظی مقدمات حکمت در اطلاق لفظی اینطوره که متکلم میگوید اکرم العالم، بعد میگیم در مقام بیان است و قیدی نزده است. این حالی است که ظهور میده به کلام، در مقام بیان این حال متکلمه، لفظ نیست دیگه، این حال متکلمه. در مقام بیان است، این حالی است و ترک کرده قید را، نگفته العادل، فقط فرموده العالم، العادل دیگه اضافه نکرده. اینجا الان ترک یک قولی است در حال مقام بیان بودن، اینجا اطلاق درست میکنه. این الان قرینه حالیه است که حافه به کلامه، روی این کلام سوار میشه. کون المتکلم فی تکلمهی و کلامهی فی مقام البیان یک حال متکلمه، این میاد به یک عدمی ظهور میده. نگفتن عادل اینو ظهور میده، به کلام ظهور میده، انضمام این حال و ترک، این دوتا ترکیب میشه، العالم را میکنه مطلق. حتی اطلاق مقامی هم شاید همینطور باشه، منتها نه به این وضوع. در اطلاق مقامی هم وقتی که داره شرایط و اجزاء نماز را در روایت حریز یا امثال اون بیان میکنه و 20 را میشماره و دیگه قنوت را نمیگه، اونجا ما میگیم پس قنوت جز نیست. اونجا هم حال متکلم و ترک بیان یک شرط یا جز یک اطلاق درست میکنه، اونم اون حال و ترکیست که بر کلامی سوار میشه، حتی اطلاق مقامی. اینا انواعی از قرائن حالیه است که حافه به کلامه، در شرایط مختلف، از قبیل همون اسدی که در یک حال تکلم او صادر میشه و معلوم میشه که مراد حیوان مفترس نیست بلکه رجل شجاعه، تا اطلاق لفظی، اطلاق مقامی و انواع قرائن حالیه‌ای که حافه به کلامه. اما نوع دوم نه، کلامی در کار نیست. حال شخص مفید مطلبی است، اینجور که می نشیند در یک گفتگوی دیپلماتیک، این مفید اینه که این روابط حسن است یا روابط در اون وضع نیست. و حال امام در مواجهه با یک جریان اجتماعی افاده میکنه که تأیید میکنه یا داره رد میکنه. احوال امام که لفظ نیست و میاد مطلبی رو افاده میکنه، این مقصود اینجا بیشتر این دومی است، احوالی است که حافه به کلام نیست، مستقلن دلالتی داره بدون اینکه بر کلامی و سخنی سوار بشه. این یک نکته است که در تقسیم باید مد نظر باشه و هر دوش البته در اصول باید محل بحث‌های مبسوط‌تری قرار بگیره، به خصوص این دومی که کمتر بحث شده، همینجور ضمن مباحثی بهش پرداخته شده. این که من این تفکیک رو انجام دادم برای اینکه در همین بعضی مقالات و اینام که راجع به این ظهور حالی اونا می‌دیدم، کاملا حس می‌شد که بین این دوتا تفکیک نشده، همینجور در یه رفت و برگشت این دوتا استدلالاتی استظهاراتی میکنند و خلط وجود داره. این دوتا با هم خیلی فرق داره. اون ظهورات حالی حافه به کلام خیلی راحت تر میتونه قرینه بشه، دلالت بکنه و شیوع و جریانش و استفاده مدالیل از اون خیلی آسان تره، در حالی که این دومی نه، خیلی سخت تره. عرض شود که این دوتا و در هر یک از این دوتا هم البته ما طیف داریم، از ضعیف و قوی و مراتب و درجات داریم. این یک مطلب که عرض شود که در مقدمه توضیح اجمالیش لازم بود. مطلب دومم در مقدمه این است که ظهور حالی که میگیم، مقصود از این حال دائره وسیعی داره که شامل این قبیل اموری که میگیم میشه، بدونی که بخوایم حس بکنیم. یکی حال همون شرایط زمانیه، شرایط زمانی از شبد که شخصه، یکی شرایط مکانی اوه، یکی شرایط شخصی و روحی و روانشناختی اوه. اینا احوالی است که برای عرض شود که شخص یا صدور کلام یا اقدام یا عدم اقدام متصوره. یعنی اینکه کسی حرفی میزنه یا حرفی نمیزنه، کاری انجام میدهد یا کاری انجام نمیدهد، با احوال مختلف معانی مختلف پیدا میکنه. این احوال چیه؟ زمان، مکان، روحیات شخص، روحیات مخاطب، فرهنگی است که اون در اون زمان یا مکان یا شرایط وجود داره. شرایط زمانی، مکانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روحی، روانشناختی، اینا همه احواله. هر جایی میتواند یک از اینا بیاد فعلی را یا قولی را، ترک فعلی یا ترک قولی را معنیدار بکنه. این هم یه نکته که دامنه و دایره مفهومی حال در اینجا خیلی وسیعه و همه این امور رو میگیره. عرض شد که اینم مقدمه دوم در بررسی این دلیل. البته اگر در تنظیم باشیم اینو مقدمه سوم قرار میدیم. اون که گفتیم دو مبحث در اصول باید مستقلا بحث بشه، اون یکی بود و این دو سه نکته هم را که الان عرض کردیم. بله،
الان این نکته که حضرت عالی فرمودید دقیقیه و پیرامون حقایق روانشناختی و اجتماعیه که اتفاق میفته یک کلام از ناحیه
معصوم. بله بله دقیقه. حالا چی میخواید بگید؟
اما میشه که عملا مثلا از ناحیه عملکرد فنی فقها مشاهده هستیم، دوال مقالیه رو شما مد نظر بگیرید، توجهی نمیشه با این حساسیت.
خب حالا باید بشه. شما یادتون اگر باشه بعضی دوستانی که بودن تو اون بحث حق و طاعه که یک اختلاف عمیقی مرحوم شهید صدر و آقای داماد و بعضی بزرگان دارن با مشهور فقها که براءت عقلی هستن، خب آقایون میگن ما حق و طاعه هستیم و ما اونجا گفتیم که در یک سطح حق و طاعه درسته، ولی با ملاحظه احوال خدا، حالا با تعبیر تسامحی که میگیم اوصاف خدا را که ما در نظر میگیریم میشیم حق، میگیم میشیم براءت. اگر خدا را یه جوری معنا بکنیم باید بشیم حق و طاعه که اون جور اولیه حق اولیهش هست، ولی اگر خدا را بیاریم تو اون وضعی که خودش تو قرآن داره تصویر میکنه اون وقت میشیم براءت عقلیه. ببینید حال شخص، حال متکلم، احوال و اوصاف او میتونه بیاد اینجور معنیدار بکنه و افعال او و نوع مواجهه با او را تفسیر بکنه. و لذا ما تو حق و طاعه برگشتیم به همین احوال و اوصاف خدا، گفتیم این حال مؤثره در اینه که براءت عقلی بشیم یا حق و طاعه بشیم. بله اینا دقیقه دیگه، هر جایی میتونه این بحثا اثر بذاره دیگه.
ولی میخوام بگم از طرفی هم دست پاگیر میشه برای مجتهد. شما الان کتاب مثلا منبع آواز میکنن و میفهمن
بحث و اینا همش دست پاگیره. والا اینا رو اگه بذاریم کنار آدم راحت یه برداشتی میکنه میره جلو دیگه. حالا اینا دیگه کلیاتی است که درست میفرمایید ولی چاره ای نیست. اینم یک مطلب در مقدمه که اشاره شد.
اگر مثال عرض میکنم در ترازی طرفینی تو بی بکشونیمش به ساختار اقتصاد بازاری در نصر بوده، راه نمیبره به یه چیزی از قبیل هرمنوتیک تاریخی و حالا نه از با فرمایش آفزایی که میگن بحث رو سخت میکنه، بحث رو دقیق میکنه، اما بحث رو نامتعین از اول باید چیزی باش خیلی دقیق.
نه حالا با هرمنوتیک خب یک سالی ما کل این مبانی و مکاتب هرمنوتیک های بحث کردیم، آنها با تا حدی هم منتشر شده ولی جای خیلی بحث های بیشتری هم داره. اون بله این یه چیزای هرمنوتیکی را ایجاد میکنه این بحث، ولی نه اینکه یه چیز غیر متعینی باشه که در به ما را به یه هرمنوتیک نسبی نامتعین بکشونه. نه، ما میگیم از اینها و رفت و برگشت بین کلام و فعل و ترک با احوال و شرایط میشه چیزی به دست آورد، ولی نه اینکه نسبی باشیم بگیم که تو اون فضای نامتعین هرمنوتیک عرض شود که نسبی و اینجوری بخوایم تنفس بکنیم. حالا اینا رو دیگه در جای خودش باید بحث کرد. نکته دیگری هم که در مقدمه اشاره بکنیم این است که تفاوت این دلیل با دلیلی که به قاعده ارشاد یا امر به معروف تمسک میکرد را باید دقت کرد. یکی از ادله‌ای که برای حجیت سیره اقامه شد، سابقا ما مفصل چند جلسه بحث کردیم، این بود که شارع وظیفه ارشاد جاهل دارد به عنوان مکلف. شارع یه مکلفی است که قاعده ارشاد جاهل برای او هم هست، و وقتی که مواجهه با انجام فعلی یا ترکی در جامعه می شود، اگر این کار حرام بود یا ترک واجب بود، بر شارع واجب بود ارشاد بکنه، هدایت بکنه، راهنمایی بکنه، و چون ارشاد نکرده معلوم میشه که این کار واجب نیست، و از این استفاده میکردیم و معنی میدادیم به اون سیره، گفتیم این سیره میگه که این کار جایزه، واجب چه حرام نیست، الزام حرمتی در اون نیست. یا اگر سیره ترکه میگه واجب نیست، چرا؟ برای اینکه در مرعای معصوم صادر شده، معصوم از باب یک مکلف باید ارشاد جاهل بکنه، یعنی ترک واجب را تذکر بده، فعل معصیت را تذکر بده از باب ارشاد جاهل. یا در دلیل دیگری میگفتیم از باب امر معروف و نهی از منکر بایستی تذکر بده. یا در دلیل دیگری، این دو دلیل بود، در دلیل دیگری میگفتیم که نه، فراتر از ارشاد جاهل که وظیفه عمومی است، یا امر معروف و نهی از منکر که وظیفه عامه است، شارع به عنوان مقام شارعیت خودش باید احکام رو بیان بکنه که وظیفه خاصه امام بود، یا مثلا مبلغ هست. این سه تا منظری بود که در اونجا ما از حد وسط وجوب ارشاد جاهل، وجوب امر معروف و نهی از منکر، و سه وجوب هدایت دیگران و تبلیغ دین برای خصوص امام استفاده میکردیم. از این قواعد فقهی استفاده میکردیم، میگفتیم امامی که این وظایف داره نگفت، پس معلوم میشه این کار حرام نیست، یا این ترک را موضع نگرفت، معلوم میشه واجب نیست. در ظهور حالی با توجه داشته باشیم که به اون حد وسط ها ما بر نمیگردیم، نه، میگیم امام از حیث اینکه یه فردی از اغلای عالمه، در یه جامعه و محیطی داره زندگی میکنه، با قطع نظر از اینکه وظیفه ارشاد و امر معروف و هدایت و تبلیغ بر عهده او باشه، اغلا میگن این حال او ظهور در تأیید داره. اینو با دقت داشته باشید، ولذا تو چارچوب ارشاد جاهل نمیفته. ما اشکالاتی که به اون دلایل قبلی میگرفتیم این بود که اگر تأیید را از ارشاد جاهل بخواید در بیارید، ارشاد جاهل 5 تا قید داره، ممکنه اون شرایط نبوده و به اون دلیل امام نفرموده، ولذا نمیشد ازش استفاده کرد. امر به معروف و نهی از منکر چند تا قید داره، احتمال تأثیر کذا و کذا و کذاست، اگر اونو نباشه نمیشد استفاده کرد ازش. هدایت امام ممکنه قیدی داشته باشه، اما ظهور حالی در اون چارچوبا قرار نمیگیره. اگر قید و شرطی هم داره، دیگه یه قید و شرط اغلایی عمومی است. باید ببینیم ظهور حالی و اغلا در این مقام چیست، با قطع نظر از این که تکلیف شرعی بر دوش این شخص از باب وجوب ارشاد جاهل یا وجوب امر معروف و نهی از منکر قرار گرفته است. ظهور حالی این همون چیزی که در سکوت بکر گفته میشه، وقتی که ازش میخواد اقرار بگیره برای اجرای صیغه، او سکوت میکنه، خواستگاریش آمدن او سکوت میکنه. این ظهور حالیه، اونو متصل به یه قاعده و شرعی نمیکنی. بنابراین تفاوت این دلیل با سه چهار دلیل قبلی اینه که در دلائل وجوب ارشاد و عرض شود امر معروف و نقش امام یا حتی اون لازرر، ما به یه قاعده ای از احکام شرعی تمسک می کردیم و اون را حد وسط قرار می دادیم. اما اینجا نه، هیچ بحث شرعی دخالت در مسئله نداره، ظهور حالی عقلا است. این یه نکته ظریف که اینجا این مقصوده، به اضافه یه نکته دقیق دیگری هم که باید مد نظر باشه و اون اینه که اینجا ممکنه که حال شارع را دخالت بدیم، ولی نه از باب اون قاعده وجوب ارشاد و کذا و کذا. این جایی که جایگاهی که امام باقر و امام صادق علیه السلام دارن، این جایگاهی است که کار نداریم به اون تکالیف شرعی که دارن، نه، این جایگاه را که کسی میبینه عقلا به این یه معنی میدن و یه استفاده ازش میکنن. بنابراین ظهور حالی که در اینجا میگیم، کار در مدار ارشاد و امر معروف و اینها و شرایط اونها قرار نمیگیره، بلکه یکی از این دوتا یا هر دوی این چیزی رو که عرض میکنم پایه و حد وسطه، یکی اون جای حال عقلایی، یکی هم این حال شارع که عقلا ازش برداشتی میکنن، نه در چارچوب ارشاد و امر معروف نزمون کرد. در الفائق واضح نیست که چقدر به این نکته توجه شده. اینجا تعبیر اینه که به دعوا ان المعصوم به ما ان له مقام تبلیغ و المسئولیه فی اداء الاحکام، اگر حد وسط رو بخواد ارشاد و مسئولیت خاص شرعی و امر معروف بگیره، این اون وقت مختلط با اون قبلی ها میشه، ولی با تقریری که ما کردیم نمختلط نیست. احوال عقلایی مقصود در اینجا ولو با لحاظ این جایگاهی که شارع داره، ولی نه در چارچوب اون قاعده ارشاد و امر معروف و کذا و کذا که بیفته تو اون شرایط و اون قواعد. نه، عقلا میگن امامه، اینا هم یه چیزایی داره امام، ولی نمیبردش تو اون چارچوب اون قواعد ارشاد و امر معروف نزمون کرد. عقلا میگن یه شخصیتیست با این جایگاه، حالا هیچی نگفته چه معنا داره. اینم یه مقدمه دیگری که اینجا لازم بود عرض بکنیم. حالا با این مقدمات وارد در مناقشات میشیم. ما تا اینجا دلیل رو تقریر کردیم، مقدماتش رو آوردیم، رفتیم به حاشیه‌ای، دو قاعده مهم اصولی رو که با اینجا ربط داره مورد توجه قرار دادیم و گفتیم با در اصول بابی برای اونها باز بشه، و بعد چند نکته مقدماتی ذکر کردیم. حالا وارد مناقشات متوجه به دلیل میشیم که مناقشات ناظر به اون یکی از اون سه مقدمه ایست که در تقریر استدلال ذکر شد. صلی الله علیه و آله.